بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشوم یه تذکر لازمی رو میخواستم عرض کنم درباره این ساختمان سالن اجلاس مدرسه امام کاظم. سالی ساخته شده خیلی منظم مرتب، واقعا اعتباریست برای قم، اعتباریست برای شیعه. من خواستم از کنم در ساختمان اون گرچه خرج خیلی شده ولی کن از وجوهات شرعیه خیلی کم مصرف شده. اول وقت من به فکر افتادم که محلی برای درس طلاب پیدا کنم. من عقیدم این از کمبودهایی که در حوزه است ماها اون مقدار که میتونیم باید برطرف کنیم. مدرسه آیت الله عظماگل پایگانی بسیار خوب اما کافی نیست. کلاس های درس میخوان، مشکل دارن. به فکر افتادم یه محلی بسازیم که به درس کلاس های درس طلاب بخوره و مشکل برطرف بشه. رفتیم و زمین انتخاب کردیم حدود 8000 متر. در این وسط یه بانی خیلی رو خدا فرستاد زمین رو خرید. یک ریال ما ندادیم. بعد ما آمدیم 5000 متر زمین رو جدا کردیم، 3000 مترش رو فروختیم، خرج این 5000 متر کردیم. 3000 مترش رو فروختیم، خرج این 5000 متر کردیم. بله، همش با اطلاع خودش این کار کردیم. در تمام جهان خودش شرطش این بود که یه محل قبری هم برای من بذارید. به هر حال بعد بانی خیر برای آجر، برای سیمان، برای آهن، برای کابل‌های برقی، بانیان خیلی زیادی پیدا شدند و کار جلو رفت. مقدار کمی از وجوهات شرعی اونجا مصرف شده. بانیان خیر آمدن اینجا، خداوند اینا رو فرستاد. چون ما نیتمون این بود یه خدمتی به طلاب کنیم، خداوند فرستاد. الان 100 تا کلاس درس اونجا داریم، از 70 متری هست تا 300 متری که اگر درس شلوغم باشه اتاقهای 300 متری هم هست. 6 تا چیز دارد، آسانسور داره، 2 تا پله برقی داره، یه مسجد بسیار آبرومند داره، کتابخانه آبرومندی در اونجا خواهد بود، زیرش هم چیز دارد، پارکینگ دارد برای 180 اتومبیل هم میتونن اونجا پارک کنن، اطرافش هم میشه. بالاخره یک رفاهی است برای حوزه علمیه، برای طلاب. خداوند فراهم کرده اینو به دست ما انجام شد و بلکه یادی از ما در آینده هم بتونن بکنن. وقت تمامش آیات قرآن، روایات، حق اسلامی بودن و شیعی بودن اونجا رو ما در این آیات و روایات رعایت کردیم، جنبه سنتیش رو رعایت کردیم. تمام آیات و روایات من انتخاب کردم، چیزی که سنگین باشه، خوب باشه، مناسب باشه. قرار زحمت زیادی کشیده شده و در آینده خواهید دانست که خیلی ازش انشاءالله بهره برداری خواهد شد. هم الان در نوبت هستند برای اینکه از اون سالن بزرگ استفاده کنند و بعضی از رجال از تهران آمده بودند گفتند در ایران مثل این ما نداریم. و این بله، بعدن استیسی میکنن، طلاب میرن یه کمی بالاتر از بیت امامی، یه خود برای همه طلاب، برای همه اساتید، منتها یه ضوابطی گذاشته میشه باید امتحان، مثل اینن مدرسه آیت الله گلپایگانی که ضوابط داره، اینجا هم یه ضوابطی خواهد داشت، بی در پیکر نخواهد بود. امیدوارم انشاءالله رحمان با این توضیحات که دادم بعضی از گومگوهایی که در این زمینه میشه جواب داده شده بود. افتتاح رسمی هم 17 ربیع میلاد پیغمبر اکرم و میلاد امام صادق علیهم السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود که آیا بین واجبات سگانه در روز منا در ایام حج، آیا بین واجبات سگانه ترتیب واجبه یا ترتیب مستحبه؟ اول رمی جمره عقبه، دوم ذبح قربانی، سوم تقصیر یا حلق. دیدیم بین علما اختلاف بود، جمعی می گفتن واجب این ترتیب، جمعی می گفتن این ترتیب مستحب است. رفتیم سراغ ادله قائلین به وجوب ترتیب واجبه. از دو آیه قرآن ظاهرش استفاده وجوب کردیم. شش تا روایت هم در باب 39 از ابواب ذبح و قربانی بود، اون شش تا روایت رو هم خوندیم که ظاهرش وجوب بود. چهار تا روایت داریم در باب 17 از مشعر الحرام، حدیث 4 و 5 و 6 و 7 روایت علی ابن ابی حمزه، سعید ابن سمان و دو تا روایت از ابو بصیر. اینام ظاهرش وجوبه. تکرار میکنم، باب 7 17، باب 17 از ابواب مشعر، حدیث 4 و 5 و 6 و 7. اما حدیث 4 عن علی ابن حمزه، البته بعضی از این احادیث سندش اشکال داره، بعضی نداره، به اضافه متضافره با اون 6 تا دیروز میشه 10 تا حدیث و تازه منحصر به این هم نیست. عن علی ابن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام قال ایو امرأتن او رجلن خائفن افاز من المشعر لیلن من المشعر الحرام لیلن. هر زن و مردی که خائف باشه شبانه میتونه مشعر رو به سوی منا ترک کنه. فلا بأسه، مانعی نداره این کارش چون خائف بوده. فلیرمل جمره، همون شبانه بره رمی جمره عقبه بکنه. ثم الیمز ولیامر من یذبح عن، ثم داره، ثم الیمز ولیامر من یذبح عن، وکالتی بدهد کسی از طرف او ذبح کنی. و تقصر المرأه و یحلق الرجل، و تقصر المرأه و یحلق الرجل. این به ترتیب آمده، اول رمی جمره، بعدم ذبح، بعدم تقصیر و حلق. خب ظاهرش هم وجوبه دیگه، امر ظاهرش وجوبه. حدیث 5 عن سعید سمان قال سمعتو ابا عبدالله علیه السلام یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله عجل با این تعجیل کرد عجل النساء لیلا من المزدلفه الى منا شبانه زنان رو از مزدلفه مسجد الحرام به مشعر الحرام به منا فرستاد و امر من کان منهن علیها هدیون اونهایی که قربانی برایشون واجب بود حج تمتع بود و قربانی برایشون واجب بود ان ترمیه اول رمی جمرات ولا تبرحه حرکت نکنه حتی تربح بعد از رمی ذبح کنی شبانه ذبح کنی از این روایت استفاده میشه ذبح شبانه برای زنان جایز میشه هم که بمونه تا صبح قربانی بکنی این هم میشه همین دیگه زیدش کاری به ما نداره از این معلوم میشه ترتیبی بین رم و بین قربانی واجب تقصیر در این روایت صحبتی نیست و اما حدیث شش کدام حالا زب شبانه باشه روزانه باشه تأثیر در بس ما نداره ما ترتیب میخواییم بگی زب روزانه بمونه تا روز زب کنی صحبت این هست که از این استفاده ترتیب بین رمی و زب میشود برحب منی حرکت کرد بعد حدیث ششم روایت ابو بسه اجاز بین من این بخونم ان ابی عبدالله علیه السلام میدونم معذورین با این که معذورن باید ترتیب رعایت کنن اونا که معذور نیستن به طریق اولا باید ترتیب رعایت کنن ان ابی بسیر حدیث ششم باب 17 از ابواب وقوف به مشعر رو میخوانم ان ابی عبدالله علیه السلام قال رخص رسول الله للنساء و الزعفا ان یفیزو من جمع از مشعر به لیلن شبانه زنان و مردان پیر و ضعیف می توانن از مشعر بیان به منا و ان یرمل جمره به لیل و این که رمی جمره رو شبانه کنن فعضا ارادو ان یزور البیت وکلو فعضا ارادو ان یزور البیت میخوان شبانه برن مکه اعمال مکه رو انجام بدن وکلو من یذبحو انهن اینجا داره وکالت بدید یعنی ترتیب بین رمی و بین توکیل توکیل هم جانشین ذبح دیگه بنابراین باز ترتیب بین رمی و بین توکیل در ذبح حالا امام فرموده وکیل جانشین میشه به هر حال تعبده که وکالت جانشین بشه امام فرموده و مهم این ترتیبی است که ما داریم بینهما میبینیم هفتم هم مال ابوبصیره، اما مضمون یه خودهی تفاوت داره، اونم همینه دیگه. اجمال مضمون این است که این افراد ضعیف می روند از مشعر می روند به منا، رمی جمره می کنند، بعد یه ساعت صبر می کنند، بعد تقصیر می کنند، بعد می رن اعمال مکه رو به جا می آورند، و اگر ذب بر ذمه‌شون باشه باید وکیلی برای ذب بگیرن. بنابراین ترتیب در اینجا هم رعایت شده. این ده تا روایت که ما خوندیم که منصر به این هم نید، بازم روایت دیگری هست، فیها صحاح و غیر صحاح، به اضافه دو آیهی که از قرآن خوندیم، دلیل بر وجوب ترتیب بین اعمال سگانه مناست. بریم سراغ ادله استحباب، چون ادعا شده است شهرت بین اصحاب استحباب داره، همان گونه که ادعا کرده بودن شهرت وجوب داره. از این معلوم میشه طرفداران هر دو قول زیادن، هم قائلین به استحباب زیادن، هم قائلین به وجوب ترتیب. قائلین به وجوب استحباب عمدتاً سه تا روایت دارن که اینها دلالتش خوبه، سند بعضی هم صحیحه. اینا در همون باب 39 از ابواب بله ذبح، باب 39 از ابواب ذبح، حدیث 4 و 6 و 10. روایت اول صحیح است، عن جمیل ابن دراج، عرض کردم حدیث 4 باب 39 از ابواب زیب، جلد 10 وسائل. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزور البیت، آمده برای زیارت خانه خود، یعنی برای حج، ببخشید، عن الرجل، سؤال اینجو، یزور البیت قبل ان یحلق، پیش از آنی که تقصیر کنه میتونه بره اعمال مکه رو انجام بده؟ قال لا ینبغی، این کار به ما نداره، این کار به ترتیب بین اعمال مکه و اعمال منا هست. قال لا ینبغی الا ان یکون ناسیا، مگر اینکه نسیان باشه. شاهد اینجاست، ثم قال ان رسول الله اتاه اناس یوم النهر، یوم النهر یعنی روز عید، آمدن خدمتشون. فقال بعضهم یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح، قبل از آنی که ذبح کنم تقصیر کردم، یعنی ترتیبو به هم زدم. و قال بعضهم حلقت قبل ان ارمی، بعضیا گفتن تقصیر کردیم قبل از رمی جمره عقبه، به هم زدیم ترتیبو. فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدمو، هر کی آمد گفت آقا ما تذیبا رو به هم زدیم، یکی اولی گفت، یکی دومی گفت، یکی سومی گفت، همه شون گفتن ترتیبا رو به هم زدیم. فقال لا حرج، پیغمبر فرمود عیبی نداره، عیبی نداره. این مضمون در حدیث ششه و در حدیث ده. حدیث شش بزنتی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، و حدیث ده هم حدیث عبدالله ابن سنانه. همین مضمون هست در اینها. نمیخوام دیگه حالا بخونم معطل بشم چون حدیث طولانیه. بله، حالا برسیم معنی کنیم. در یه حدیث دوم میگه لا حرج لا حرج، دو بار پیغمبر فرمود لا حرج. معنیش این است اینها به هم زدن ترتیب را و پیغمبر فرمود عیبی نداری. در ضمن کلمه ینبغی رو هم دقت داشته باشی. چیزهایی که ینبغی مقدم بدارن مؤخر انداختن، چیزهایی که ینبغی مؤخر بندازن خود ینبغی هم بوی استحباب میدهد. یعنی تو ذهن راوی هم استحباب بوده. کلمه ینبغی ما نمیگیم همیشه در استحبابه، ولی غالبا در استحبابه. پس تعبیر به ینبغی از یه طرف، تعبیر لا حرج لا حرج از یه طرف دلالت میکنه بر استحباب. روایت هم سند هم دلالت، هر دو کافی و وافیه. لا حرج یعنی عیبی نداره، عیبی نداره. حالا یه خودی حوصله کنیم. صحبت این است که درست این سراوات بیشتر نیست، ولی خب روایتی است که دلالتش قویه و سند بعضش هم لااقل صحیح است. عامل بهش هم کثیری از اصحاب هستن. بیایم ببینیم جمع بین این روایت و روایات سابقه دلیل بر وجوب چه رقمیه، چطور با جمع کنیم. دو وجه جمع در اینجا هست. یه وجه جمع این است طایفه دوم بگیم مال نسیانه، مال جاهله، نمیدانستن. آدم عمدن بداند و خلاف بکنه بعیده. بنابراین چون عمدن بعیده مخالفت کردن، اومده حج به جا بیاره، عمدن چرا مخالفت کنه؟ بنابرای هم کنیم یا ناسی یا جاهل به حکم. پس روایت اول که وجوبه به قوت خودش باقیه، استثناء ازش میشه ناسی و جاهل که میرسیم در فرع بعد. استثناء میشه ازش ناسی و جاهل که در فرع بعده. عامد بگیم درست نیست کارش، عامد جایز نیست، باید ترتیب را رعایت بکنند. اجازه بله؟ لا حرج یعنی لا بأس، یعنی عیب نداره، نداره لا حرج. لا حرج یعنی لا بأس. و اما وجه دوم جمع این است که ما بگیم اینجا نص و ظاهره، طایفه دوم نص در استحبابه، طایفه اول ظاهر در وجوبه، امر ظاهر در وجوبه. اما این که میگه لا حرج نصه، لا حرج نصه در جوازه، اما هم ظاهر در وجوبه. حمل ظاهر بر نص کنیم و تمام روایات طایفه اول رو حمل بر استحباب کنیم، بگیم هم ظهور داشت در وجوب، به قرینه طایفه دوم حمل بر استحباب میشه. اینم یه راه جمع. دو جمع دلالی داشتیم، یکی این است که طایفه دوم درش دستکاری کنیم، یکی این است طایفه اول رو درش دستکاری کنیم که اینا دوتا با هم سازگار بشن. ولی یه نکته در اینجا هست، این نکته رو دقت کنید درش، به درد بحث‌های دیگر هم می‌خوره. ببینید ما گاهی افرادی داریم که آمد نیستن اما به حکم آمدن، جاهل مقصر. آیا در منا جاهل و مقصر نبود؟ خب بود دیگه، پیغمبر هست، علی علیه السلام هست، بزرگان صحابه هستن. خب میرفتی مسئله سوال میکردی، چرا بر خلاف ترتیب انجام دادی ایها الجاهل، چرا بر خلاف ترتیب قرار دادی؟ جاهل و مقصر بودن خیلی هاشون. در این حال پیغمبر گفت لا حرج. دوم شاک، شخصیست شاک دستش هم به عالم نمیرسه. من مثال بزنم، الان من شک دارم که آیا اذان اقامه واجبه یا مستحب، دست من به عالمی نمیرسه. بفرمایید از نظر علم اصول وظیفه من چیه؟ براعت؟ نه براعت من نمیدونم جاری کنم، چون من براعت مال کسیست که فحص از ادله کرده باشی. من جاهل قاصرم، دستم نمیرسه. جاهل قاصر شاک وظیفش اعتیاده، باید من اذان اقامت به جا میارم. تکرار میکنم، اگر کسی شاک باشه، جاهل باشه، قاصر باشه، دسترسی هم نداشته باشه، چنین شخصی وظیفش به حکم عقل رعایت احتیاطه. باید بگه حالا که شک دارم از آن قابل میگم تا دستم به آدم برسه. صورت شک دارم، خب من صورت رو میخوانم تا دستم به آدم برسه، نه این که بگم هر چی دلم خواست انجام میدم. این خلاف وظیفه شرعی است. شک در حکم براعت نیست، شک در موضوع براعته، شک در حکم بعد از فحص براعت. شک در حکم بعد از فحص، یعنی عالمی بود و فحص کرد و ادله رو دستش به جایی نرسید، میگه از آن اقامه مستحب مثلا. اما جاهل قاصر که دستش به جایی نمیرسه، شاک کم هست، فحصی نکرده، بنابراین وظیفش احتیاطه. این فراموش نکنید، این مسئله شاک جاهل قاصر جای دیگه هم این مطرحه. بنابراین در منا یه عده جاهل مقصر بودن. چی؟ اعتیاد مستحبه، واجبه. در جاهل شاک قاصر واجبه و حکم عقل. چرا؟ به این که الاشتغال الیقینی یقتضی براعت الیقینیه. اینجا براعت یقینی نیست، براعت یقین مال کسی که فحص از ادله بکنه بعد شک بکنه. فبنان علی ذلک در منا در اون سالی که پیغمبر اکرم مشغول حج بود، این دو گروه وجود داشت. یه جاهله های قاصری بود که شاک بوده، شاید دستش به دامان پیغمبر نمیرسیده، خب آده اعتیاد کنه، چرا ترتیب رو هم زن. یه جاهل مقصرهای این بودن که نرفتن سوال کنن، با اینکه دسترسی داشتن. آیا لا حرج پیغمبر شامل اینها میشه یا نمیشه؟ عامد و شامل نمیشه. آدم عمد برخلاف تو اومدی حج بجا بیر، عمدن مخالفت میکنی ترتیبو؟ بله. اما جاهل قاصر مخالفت کرده، شاک جاهل و مقصر مخالفت کرده، شاک قاصر مخالفت کرده. این داخل در عموم کلام پیغمبر هست که فرمود لا حرج لا حرج، اشکالی نداره. من با این بیانی که از کردم حمله بر استحباب و دارم تقویت می کنم که میگم کلام پیغمبر شامل شبه العامد می شده، بنابراین عامد رو هم شامل می شه، شامل شبه العامد و عامد می شده، بنابراین پیغمبر فرمود عیبی نداره، یعنی ترتیب مستحب است. بقیهش انشاءالله فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.